بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العراضين الحجة الثانية عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. مسألة 34 درباره اینه که وضوء با آب در صورتی که ضرر داشته باشه چه حکمی دارد. من میدونم این آب برام ضرر داره، ولی در عین حال با آب وضو میگیرم، چه حکمی دارد؟ این مسئله دارای سه فرعه. هر اول اینه که اگر به مقدار بیش از اندازه وضوع آب مصرف کند، و به حالش مضر باشه، مرحوم سید در عروه حکم به بطلان وضو کرد. مثلا به جای این که یک بار برای هر یکی از اعضای وضو آب بریزه، سه بار ریخت. طبیعتاً اون دو بار دیگه به حالش مضره، ولی ریخت دیگه، اینجا وضوعش باطله. برای این که اضرار به نفس حرامه و مبغوض شارعه. وضوعی که مبغوض شارعه باشه مقرب نیست، بلکه چنین وضوعی مبعده. لذا وقتی باطل شد، معناش اینه که ایشان وظیفه‌اش تیمم دیگه، باید به تیمم. فرع دوم اینه که ابتداءً وضوی خود را با کمترین آب گرفت و وضو محقق شد، منتها بعضی از مواضع وضو رو بیش از اون مقدار ریخت، به نحوی که اون زائد مضر به حال متوسیه. مرحوم سید و جمعی از فقها قائل به صحت شدن. چرا؟ چون وضو محقق شد و اون زیادی خارج است غسلات است. غسلات وضو محقق شد. مورد قبلی اینی که از اول زیادی رو شروع کرد، یعنی از اول قصد کرده که سه تا آب بریزه. مورد دوم اینی که نه بعدن ممکنه که تمام کرده، مثلا دست چپشو دوباره دیگه هم ریخته، مثلا اومده این کار، چون وضو محقق شده اشکایی
نداره.
نه، یعنی اول اومده به اقل و مایجزی غسلات رو انجام داد، این غسلات اقل مایجزی انجام گره، بعد اومده دوباره نشکال نداره در. از یک جهت اشکال داره که میگم از تحقق و وضوح و غسلاتش انجام شد، بعد اومده یه خوره آب ریخته رو سره. نه به نیت وضو همین دیگه خدمت فرض کنم میشه یا نشه همینه. ایشون میگن که چون اون زیادی که میخوان اینجوری بگن، اون زیادی که بعد ریخته مضر نیست، اون زیادی خب حق این است که این وضو از جهت دیگه باطل، از اون جهت که با آب جدید محس می کنن. ممکن است به بنده پاسخ بدهند، بگن که کسی که به صورت یا دست راست خود آب بریزد، در اون صورت اشکالی نداره، برای اینکه با دست چپ هر سه تا مس رو انجام میده. این حرف درستیه، این حرف درستیه، چون در باب مس هم گفتیم میشه با یه دست مس رو انجام بده، الا اینکه بحث ما بر روی آن است که این آب زائد را به دست راست و چپ ریخته باشه، در اینجا مسحش میشه به آب جدید و باطله. فرقی ندارد به این که عالم به بطلان بود یا اینکه حکم باطل رو جاهل بود یا اینکه میدانست و فراموش کرد، هیچ فرقی نمی کنه. علیک السلام.
صحیح
گفته
که وضو صحیحه، ولی آب صحیح خودش مخالفه میشه تو از آب خارج مزید وضو باطل میشه.
بر سید گفته وضو صحیحه، گفتش که چون استعمالی که انجام داده خارج از معمول اون بوده. عزیز من خدمت فرض کنم که بحث اینه که وقتی که آب زائده بر اون باشه و مضر باشه میشه آب خارج دیگه، اگه مضر نبود بعد نمیشه، میشه آب جدید. اگر مثلا آره حرفتون درسته، فهمت درسته، قشنگ فهمیدی، منتها حرف ما اینه که این آب زائد مضر دیگه، مضر میشه خارج.
خارج با حاضر بودن با هم ترازم
داره. درسته دیگه، چرا ترازم داره؟ ما الان بحثمون همینه، مبنای فقهی ما همینه، میشه ماه جدید دیگه.
گاهی خواب داخله ولی موزر، گاهی خارجه و بازی که با هم فرق داره. بار دوم به عنوان استحباب یا به عنوان جواز بریده موزر، اما خارج بهش نمیگن. اما اگر بار سوم بریده هم آب خارج حساب میشه هم موزر.
اگر اونجا به عنوان استحباب بریزه و موزر باشه، معلومه که استحباب نبود بلکه حرام بود دیگه، اضرار به نفسیه حرامه، ولذا این میشه ماه زائد دیگه، ماه زائد میشه ماه جدید دیگه، دیگه ماه توضع نمیشه که آج آقا، ماه توضع نمیشه، ماه وضو نمیشه، ماه زائد اسمش خودشه.
شما درسته این اضرار به نفس اگر بگیریم که میگن حرامه، اما دو قوله، این حرمت
نه همه قولشه که
آیا حرمت باعث بطلان میشه، این خودش بحثه.
حالا بحث اینه که خدمت، حالا خویی اشاره داشتن میفرمایید، این الان خدمت تو عرض کنم، اون کاری نداری، اون مبنای خودشه که خدمت تو از هر اضرار به نفسی حرام نیست، یه مبنای خودشه، آخرش هم بهش نرسیده این مبنا.
آره
آره، آره. خدمت تو عرض کنم که چرا مفروض شاره نماز عبادته، وضو عبادته، مفروض شاره، مفروض شاره نمیشه، مفروض شاره. فرع سوم زائدش ضرر داره، اصلش ضرر نداره. فرقش همینه که اگر از اصل ضرر داشت مضر بود، وظیفش تیمم بود، که الان فرع سوم میاد. فرع سوم اونجایی که اصل استعمال آب مضر باشه، درسته؟ ذهن مبارک شما همین، اصل استعمال آب مضر باشه، در اینجا ربطی به کم و زیادی نداره. لذا اگر از روی جهل یا نسیان وضو بگیره، قول اقوا و ازهر بطلان، برای این که در شرط هفتم از شرایط وضو بحث شد که چنین شخصی وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش تیممه، لذا امر به وضو فاقد ملاکه، اما امر به تیمم واجد ملاکه. مرحوم سید سابقا نسبت به جاهل به ضرر قائل به صحت بود، برای خاطر اینکه علم به نهی نداشت، التفات به وجود نهی نداشت، از چنین کسی قصد قربت صادر میشه. لکن در اینجا حکم به بطلان کرد، فرمود الاقوا و الازهر البطلان. چرا؟ چون این فرد مأمور به تیمم بود، پس در واقع متناقض فتوا داد. در شرط هفتم فتوا به صحت، در اینجا فتوا به بطلان. حق و صحیح ما افاده فی المقام، اون چی که همین الان اینجا فتوا داد این فتوا صحیحه، یعنی باطل. مرحوم آقای خویی یک صفحه بحث کرد، من این یک صفحه بحثش رو در دو خط عربی به صورت و دعوا تو عربی آوردم. ایشون میگه که از باب این که نسیان حرمت واقعیه رو برمیداره، کسی که نسبت به ضرر ناسی بود و وضو گرفت کار حرامی انجام نداده. لذا هیچ مانعی نداره به این که طبیعت وضو یعنی فقصد و وجوهکم شامل وضوعش بشه، چون وضوعش حرمت واقعی نداره. حدیث رب میگه دیگه، رفع القلم، یکیش گفت عن الناسی. بنده عرض کردم که این دعوا، این ادعا، این بیان مشکل اشکال داد. برای این که وضوع ضرری واقعا فاقد ملاکه، چه عالم به ضرر باشه چه ناسی به ضرر باشه چه جاهل به ضرر باشه. وقتی فاقد ملاک شد، طبیعت مأمورم به بر او منطبق نیست. و اما این که وظیفه‌اش تیمم به خاطر روایات خاصه است که در همون شرط هفتم این روایات خاصه رو خوندیم، اونجا اصلا این روایت رو خوندیم، لذا دوباره تکرار نمی کنم. بری درس خارج اونجا نوشتید همتون، اونجا ها روایت داریم که ایشون مأمور به تیمم، نباید وضو میگیره، نباید وضو میگیره. پس آقای خویی زحمتی که میکشه زحمتش اینجا درست نیست، چون وضو ضرری اصلا ملاک نداره که تا بگی که مأمورم به برو منطبقه، ملاک نداره، فاقد ملاک. عزیزان من، مسئله 36 رو هم عرض کنم، چون 35 رو دیروز گفتم. مسئله 36 در واقع سه مسئله هست. یک، مولا عبد خود را نهی می کند از وضو، تارتن وقت نماز تنگ، نهی مولا اثری نداره. هیچ اثری نداری نهی مولا، چون که در روایات معتبر داریم که لا طاعت فی معصیت الله به مخلوق. ما برای مخلوق در معصیت خدا نباید اطاعت کنیم، ولی اینکه بابام باشه، پدر من بگه شراب بخور، اینجا اطاعت پدر واجب نیست، معصیت خدا. و اگر وقت وسیع باشه مرحوم سید فرمودن از باب این که اشتغال به وضو مایه از بین رفتن حقوق مولا میشه، حکم به صحت وضو مشکل، چون تمامی افعال عبد و منافع عبد مثل خود عبد مال مولایش. قرآنم میگه عبدن مملوکن لا یقدر على شیء، روایات هم همین رو میگه. لذا چنین وضوعی مبغوض مولاست، حرامه، قصد قربت از این وضوع بر نمیخیزه. سوال اینه که آیا قاعده امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ در اینجا جاریه؟ جواب اینه که نه، اینجا جاری نیست، چون وقت وسیعه. وقت تنگ نیست که، وقت چیه؟ وسیعه، میتونه صرف کنه بعدم وضو بگیره، فعلا کار مولا رو برسه، بعد بره کار خدا رو برسه. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که اگر شوهر همسرش رو نهی از وضو کنه، حق اینه که وضوع همسر صحیحه، هیچ وجهی برای بطلان وضوع زن نداره. چرا؟ برای این که منهی عن و محرم خود وضو نیست، بلکه محرم و منهی عن تفویت حق شوهرش، از دست رفتن حق چیه؟ شوهرش. وقتی که وقت وسیع باشه هرگز این وضوع مستلزم تفویت حق شوهر نمیشه. بابا جان الان من وضوع میگیرم میام شامت کوب میدم کوفت زرم را کن، اشکال نداره که، وقت وسیعه دیگه، فرصت داریم، وقت وسیعه. مگر اینکه وضو مستحبی باشه بر او لازم است که صبر کنه، چون وضوع مستحبی نیاز به غایت داره و اینجا بدون غایت میشه. مسئله سوم. بله. با این که مثلا میگیم ثواب نداره، باطل ثواب
سریع در زمان اول وقت مثلا از همسرش بخواد،
اینجا ما میگیم باطل نیست. نه، برای خاطر این که حق همسر ضایع نمیشه که، وقت بسیه. برای خاطر این که خدمت رو اصلا بزرگ ندبی قایت نداره، خوابا مزاحمت با قایت شده. من از این جد گفتم و هو فی فسحتن فهیه فی فسحتن، برای همین گفتم دیگه. بعد حالا میخواستم شفافش کنم چون اینا ذهنهاشون خرابه. خب خدمت تو هست که مسئله سفهم، مسئله سوم اینه که همینطور آره خدمت رو از کنم که حق با شماست. شما اگه اعتکاف نبودید چی بود؟ از اعتکاف آمدید حیوانت حیوانیتت روش کرد. ذات اقدس اله اونقدر برنامه ریزیش دقیقه، اونقدر دینش آسان و واقعا میگه از ضرورات توبیح المحظورات، یه قاعده قشنگی به آدم میده. خیلی از واقعا دین سمح و سهله همینه، سمح و سهله همینه واقعا. خیلی از وقتها اینجوریه، ازا بدل قرار داد، کفاره قرار داد، نامه بدل ها. هیچ هم دین ما دین کاملیه، هیچ اینجوری نیست. مثلا خدمت رو از توبه یهودی ها این بود که همدیگر رو بخشن، ما اینجور توبه داریم واقعا. روز شنبه رفتن ماهی گرفتن به صورت که فقط رو هفت سن فسه کن تو اینه بگوش اینه بگوش. خیلی دین ما دینه جامع متکامل، معمول که بشر جاهلیت یک بشر عجیب غریب بود، فهم و شعور نداشت. این فهم و شعور رفته بالا به اینجا رسید. حالا اگر مستأجر اجیر خود رو از وضو گرفتن نهی کنه، باز هم میگیم که وضوع اجیر باطل نیست. برای این که مستأجر مالک منافع اجیر، چون اعمال و منافع اجیر تحت تملک مستأجر. وقتی که وضو میگیرد با منافع ایشان در تضاهم میشه، در تضاهم واقع میشه. مثل اینکه او را اجیر برای خیاطی کرد، یا مثل اینکه او را اجیر برای جارو کردن خانه اش کرد. کنس و داره، کنس ان جارو. در اینجا هم وضو میگیرد، هم جاروک میکند، هم خیاطی میکند، کار اون رو به موقع تحویل میده. لذا وجهی برای بطلان نیست، به خصوص اینکه وقت وسیعه. فقط اشکالش اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، اشاره دارد به این که این اجیر بدون اذن مستأجر تصرف کرد در چی؟ تصرف کرد در سلطنت مستأجر، در سلطنت مستأجر طرف تصرف کرد. از نظر فقها این تصرف حرمت تکلیفی داره، اما حرمت وضعی نداره. معصیت کرده ولی موجب بطلان، بطلان وضو نمیشه. هم معصیت کرد، هم موجب بطلان وضو نمیشه. اتفاقا اگر دوباره اجازه بده، دیدید که اونجا به یه مسئله فضولی پیش میان، این اجازه دوباره برمیگرده. اونجا هم داره به انما عصا سیده. و آقا چرا گفت انما عصا سیده؟ اینم داره توی نباره توی فقه ما. در هر صورت خدمت رو از کنم که این مسئله هم تمام شدی، مسئله انشالله که برکات این مسئله بر ما هم نازل بشه، بر شما هم همچنین. غفر الله لنا و لکم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. انشالله همه رو امشب با خانواده میبینیم درس اخلاقی.